ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب شنبه 18 شهریور سال 1396 هجری شمسی برابر 9 سپتامبر سال 2017 میلادی در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در ابتدا اخبار این ساعت، حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. خبرگزاری دولتی سوریه سانا ساعتی پیش اعلام کرد نیروهای ارتش این کشور محاصره پایگاه هوایی دیرالزور را شکستند. این پایگاه هوایی در کنترل نیروهای دولتی قرار داشت، اما گروه داعش از چند سال پیش با قطع مسیر این پایگاه راه ورود و خروج آن را مسدود کرده بود. به گفته ارتش سوریه، با شکست شدن محاصره این پایگاه هوایی، محاصره دو محله مجاور آن نیز شکسته شده است. استان دیرالزور در شرق سوریه که با عراق و هم مرز است، آخرین استان سوری است که داعش در آن حضور گسترده دارد. از سوی دیگر، گروهی از مخالفان مورد حمایت آمریکا نیز از آغاز عملیاتی در همین استان خبر دادند. طوفان مهیب ایرما پس از عبور از جزایر کارائیب روز شنبه بخشهایی از کوبا را در هم نوردید و با کاسته شدن از قدرتش در حال حرکت به سوی ایالت فلوریدا در آمریکا است. بنابر گزارش‌های اولیه، طوفان در کوبا باعث قطع خطوط برق و شکسته شدن درختان در بادهایی با سرعت 250 کیلومتر در ساعت شد. مرکز ملی طوفان شناسی آمریکا اعلام کرده قدرت طوفان ایرما هنگامی که به کوبا رسید در سطح 3 قرار داشت، اما اکنون در حال تقویت دوباره است و احتمالاً در بالاترین سطح طوفان‌ها، یعنی درجه 5، به فلوریدا خواهد رسید. مقام‌های ایالت فلوریدا روز شنبه اعلام کردند ساکنانی که باید به مکان‌های امن بروند به 6,300,000 نفر افزایش یافته است. بنابر گزارش‌ها، طوفان ایرما تا کنون 22 کشته در جزایر کارائیب بر جای گذاشته است. آمریکا به شورای امنیت اعلام کرد که به دنبال برپایی جلسه این شورا و رأی‌گیری برای قطعنامه‌ای با هدف افزایش تحریم‌ها علیه کره شمالی است. دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور خواستار افزایش تحریم‌های سازمان ملل علیه پیونگ‌یانگ است. رویترز گزارش داده بر اساس پیش‌نویس این قطعنامه که به دست این خبرگزاری رسیده، تحریم‌های تازه شامل ممنوعیت فروش نفت به کره شمالی، ممنوعیت صادرات نساجی از آن کشور و همچنین ممنوعیت به خدمت گرفتن کارگران کره شمالی خارج از این کشور خواهد بود. بنابر همین گزارش، در این قطعنامه آمده است که دارایی‌های کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی خارج از این کشور، نیز باید مسدود شود. پیونگ یانگ اخیراً اعلام کرد که یک بمب هیدروژنی بسیار قدرتمند را با قابلیت نصب بر موشک‌های قاره‌پیما با موفقیت آزمایش کرده است. بنابر گزارش از افغانستان، رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا در شمال شرقی این کشور روز شنبه در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. به گفته سخنگوی والی کاپیسا، ملا گل محمد حنیفیار، رئیس شورای علمای این ولایت، هنگام پیاده شدن از خودروی خود هدف شلیک افراد ناشناس قرار گرفت و در راه انتقال به بیمارستان جان باخت. محافظان او نیز در محل کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش ایران، حدود 50% دانش آموزان دبیرستانی در استانهای مرزی به دلایل مختلف ترک تحصیل می کنند. رضوان حکیمزاده، معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، گفته است که مسائلی مانند ازدواج زود هنگام و همچنین نیاز به کار کودکان در خانواده های کشاورز از جمله دلایل ترک تحصیل این دانش آموزان به شمار می رود. معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین تاکید کرده که در بسیاری از استانهای مرزی تنها نیمی از دخترانی که مقطع ابتدایی را به پایان می‌رسانند در دبیرستان ثبت نام می‌کنند.
حسن جعفری، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. ادامه بررسی گزینه‌های تصدی وزارتخانه‌های علوم و نیرو در ایران به گفته معاون رئیس جمهوری اسلامی در امور مجلس شورای اسلامی.
حتی میگفتن که 17 نفر پیشنهاد شده که بخشی از اونها رو خود رئیس جمهور به خاطر محافظه کاریش نپذیرفته و برخی هم از فیلتر بیت و رهبری عبور نکردن.
بیانیه فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران در مسئول دانستن قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ارتباط با وضعیت یک زندانی سیاسی سابق.
مسئله 100% بر عهده زندان و مسئولیتش بر عهده مقامات جمهوری اسلامی.
در بهار 94 بود که گونه ایشون و قسمت فوقانی فک دندان ایشون دچار هم درد بود.
مشکل هایی که آسیب رسانده به جامعه مطبوعاتی، به مطبوعات آزاد در ایران، همچنان به شکل مستمر ادامه دارند.
بازماندن نیمی از دختران در مناطق مرزی ایران از تحصیل.
صدها هزار دختری داریم که در کودکی ازدواج میکنن و گاه بیوه هستن، در حالی که 13 یا 14 سال از سنشون بیشتر نمیگذره.
خود این تشویق میکنه والدینی رو که فرهنگهای عقب مانده به شدت در سالار دارن که کودکانشون زودتر در واقع زیر سن ازدواج اینها رو شوهر بدن.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. معاون رئیس جمهوری اسلامی در امور مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حسن روحانی همچنان در حال بررسی گزینه‌های تصدی وزارتخانه‌های علوم و نیروست اظهار داشته هنوز هیچ گزینه‌ای نهایی نشده است. حسین علی امیری در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا همچنین اظهار داشته آن دو وزارتخانه همینک بر اساس قانون با سرپرست اداره می‌شوند. سقف مدت قانونی 3 ماه است به گفته وی و تا پایان این فرجه گزینه‌های تصدی آن دو وزارتخانه توسط دولت به مجلس معرفی خواهند شد. وحید پوراستاد از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی میپرسد چه موانعی بر سر معرفی دو وزیر باقی مانده به خصوص وزیر علوم وجود دارد. محمد علی توفیقی در پاریس.
من فکر میکنم که اولا آقای روحانی میخواد از حد اکثر اون زمانی که برای سرپرست داشتن داره میخواد حد اکثر استفاده رو ببره، ولی در این حال مهمترین مانعی که در مسیر آقای روحانی قرار داره نوع نگاهش به کابینه 12 هستش که به شدت یک نگاه محافظه کارانه هستش. یعنی شما اگر به ترکیب وزرایی که رأی اعتماد رو گرفتن نگاه بکنید متوجه میشید که حتی در مواردی برآورده کردن خود اون قولهایی که آقای روحانی داده، اینکه تونن از عهده او برآورده کردن اون قول ها بر بیان خیلی بعید به نظر میرسه. البته فراموش نکنیم که آقای خامنه‌ای هم برای اولین بار از حساسیت ویژه خودش نسبت به برخی از وزارتخونه‌ها از جمله وزارت علوم پرده برداری کرد. یعنی در واقع گزینه‌های متعددی هم برای این وزارت علوم مثلا مطرح بود. حتی میگفتن که 17 نفر پیشنهاد شده که بخشی از اونها رو خود رئیس جمهور به خاطر محافظه‌کاریش نپذیرفته و برخی هم از فیلتر بیت و رهبری عبور نکردند.
آقای توفیقی، آقای روحانی در دولت قبلی خودش در باره معرفی وزیر علوم دچار چالش بزرگی بود با مجلس نهم که یک مجلس اصولگرا بود. بیش از 4 بار ایشون وزرای مختلفی رو برای این پست معرفی کرد و نتونستن رأی اعتماد بگیرن، اما برخواسته های خودش، نگاه خودش و دیدگاه خودش پافشاری میکرد. چرا در این دوره این کار رو نمیتونه انجام بده در حالی که مجلس هم همسوتر هست به هر حال با آقای روحانی؟
بله دقیقاً همین گونه هستش. یعنی به نظر نمیاد که مجلس فعلی آقای روحانی در بحث وزرا یک مانع جدی وجود داشته باشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم اون نوع نگاه خود آقای روحانی، آقای روحانی در مجلس قبلی عمدتاً از افرادی که مشهور به اصلاح طلبی بودند برای وزارت علوم مثل آقای دکتر توفیقی یا فرجی دانا استفاده کرد و چون خب اون مجلس هم یک مجلس به شدت اصولگرا بود نتونستن از فیلتر رد بشن و یا خیلی زود وزیر علوم ایشون رو استیزا کردن. و در اون دوره هم عرض کردم آقای روحانی تمایل بیشتری به سمت اصلاح طلبان داشت، ولی این دوره به نظر میاد که ایشون روی کرده نگاه به سمت بیت و اینکه هرچه تا حد امکان بتونه گزینه‌های خودش رو با بیت هماهنگ بکنه این سیاست اصلی هستش که به نظر میاد الان در پیش گرفته.
آقای توفیقی، برخی از چهره‌های سیاسی در روزهای گذشته گفتن که آقای روحانی موقعی که نیاز به رأی اصلاح طلبان داشت شعارهای اصلاح طلبانه داد، اما امروز که انتخابات تمام شده خواسته های خودش رو و دیدگاه های خودش رو با دیگر ارکان قدرت و یا با نگاه اصولگرایان داره تنظیم میکنه. تا چقدر این حرف میتونه از دیدگاه شما درست باشه؟
ببینید این حرف به نظر من تا حدود زیادی درسته. چرا؟ به خاطر اینکه آقای روحانی اساساً از یک خواستگاه اصلاح طلبی برخوردار نبوده و همینطور که همه ما میدونیم از ماهیت و خواستگاه اصولگرایی برخوردار بوده، اما چون یک عملگرا هستش و در صحنه سیاست احساس میکرد که به رأی اصلاح طلبان برای پیروزی نیاز داره، لذا من فکر میکنم این تمایلش رو باید اینگونه تحلیل و بررسی کرد. البته خب اصلاح طلبان هم به خاطر ماندن در صحنه و اینکه بتوانند سهمی از کیک قدرت در ساختار بسته و ضد اصلاح طلبانه ساختار موجود بتونن یک سهمی بگیرن، خب این شراکت تاکتیکی رو هر دو طرف پذیرفتن، وگرنه من همیشه فکر میکنم که آقای روحانی به سمت اصولگرایان در عمل نزدیکی بیشتری داشته و احتمالاً خواهد داشت.
نقطه نظر تحلیلگر سیاسی محمدعلی توفیقی در پاریس را میشنیدید. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌ای مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی را به غفلت از درمان علیرضا رجایی در دوران حبسش متهم کرده و عدم دسترسی او به امکانات درمانی را نقض فاحش حقوق بشر برشمرده است. مهتاب وحیدی راد.
فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران روز جمعه با انتشار بیانیه ای از آنچه قصور مسئولان جمهوری اسلامی از درمان علیرضا رجایی در زندان خواند انتقاد کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان از قوه قضاییه ایران خواسته است مسئولیت اتفاقی را که برای علیرضا رجایی روزنامه نگار رخ داده بپذیرند و نسبت به درمان و رسیدگی به وضعیت سایر روزنامه نگاران زندانی اقدام کنند. آنتونی بلانژه دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در این باره گفت این سطح از غفلت از سوی مقام‌های ایران به طور عمدی یا با هر توجیهی که انجام شده کاملا غیر قابل قبول و نقض شدید حقوق بشر است. حنیف مزروعی مسئول بخش فارسی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران درباره این بیانیه میگوید
فدراسیون در بیانیه خودش با ذکر سابقه ای از اتفاقاتی که برای آقای رجایی در زندان افتاده و اینکه فقط به قرص‌های برای کم کردن درد کفایت کردن و به ایشون گفتن که شما بیماری خاصی ندارید، همه اینها رو در بیانیه آورده و در نهایت هم گزارش پزشکان رو بعد از اینکه ایشون آزاد شدن از زندان و به سی‌تی اسکن و ام‌آرآی کردن و مشخص شده که سرطان سینوس مبتلا شدن رو ذکر کرده و نوشته که همه این اتفاقات به خاطر قصوری هستش که مسئولان زندان در عدم اعزام ایشون به بیمارستان مرتکب شدن و این مسئله 100% بر عهده زندان و مسئولیتش بر عهده مقامات جمهوری اسلامی که وضعیت ایشون در زندان رسیدگی نکردن. جمهوری اسلامی ایران برای اینکه بخواد تو فضای بین‌الملل فعالیت بکنه باید حداقل امکانات رو برای زندانیان سیاسی و عقیدتی و روزنامه‌نگارانی که توی زندان هستن فراهم کنه.
علیرضا رجایی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در فاصله سالهای 90 تا 94 زندانی بود. این روزنامه نگار و فعال سیاسی به دلیل بیماری سرطان سینوس حدود 10 روز پیش تحت یک عمل جراحی 14 ساعته قرار گرفت و چشم راست، بخشی از ماهیچه و استخوان‌های سمت راست صورتش را از دست داد. برادر علیرضا رجایی 11 شهریور ماه به روزنامه اعتماد گفته بود بهداری زندان 5 بار تجویز کرده بود که برادرش برای عکس برداری به خارج از زندان اعزام شود، اما این اجازه داده نشد و سرانجام پس از آزادی او پزشکان متوجه شدند که تومور بدخیم و بسیار وسیع است. همبندی های علیرضا رجایی هم میگویند او در زندان درد داشت اما فقط مسکن دریافت میکرد. با این حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید آقای رجایی در دوره زندان آثاری از این بیماری نداشته و پس از آزادی به سرطان مبتلا شده است. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی در پاریس میگوید بروز علائم بیماری علیرضا رجایی از اوایل سال 94 در زندان آغاز شده بود.
باز بازداشت غیرقانونی آقای رجایی از بهار 90 تا پاییز 94 طول کشید. در بهار 94 بود که گونه ایشون و قسمت فوقانی فک دندان ایشون دچار هم درد بود و هم یک توده برجسته در اون محسوس بود، هم برای خانواده هم برای همبندی های آقای رجایی. با وجود اصرار برای ضرورت رسیدگی پزشکی و تخصصی به این وضعیت در خارج از زندان، که این حتی مورد تایید پزشکی قانونی و حتی پزشک زندان قرار گرفت، اما از طرف مقام های ارشد قضایی این درخواست رد شد. و خب متاسفانه بعد از آزادی آقای رجایی در پاییز 94 بود که با اسکن و پیگیری های تخصصی پزشکی مشخص شد که متاسفانه بیماری جدی تر است و سرطان تشخیص داده شد. مشخص استش که سرطان یک بیماری نیست که یک شب شکل بگیره.
احسان مازندرانی مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان هم دیگر روزنامه نگار زندانی است که فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از مقامهای ایران خواستار رسیدگی به وضعیت او شده. حسین تاج، وکیل مدافع احسان مازندرانی، میگوید وضعیت جسمی موکلش در شرایطی است که او جز آب هیچ چیز دیگری نمیتواند بخورد. یغما فشخامی هم روزنامه نگار دیگری است که از 29 مرداد ماه به اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد و خانواده‌اش از نامناسب بودن حال جسمی او خبر می‌دهند. گزارشگران بدون مرز یک ماه پیش همزمان با آغاز دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی با انتقاد از عملکرد او در دوره نخست ریاست جمهوریش از حسن روحانی خواسته بود حق آزادی اطلاع رسانی را تضمین کند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
در رابطه با آزادی اطلاع رسانی، مشکل‌هایی که آسیب رسانده به جامعه مطبوعاتی، به مطبوعات آزاد در ایران، همچنان به شکل مستمر ادامه دارند و ما این خواسته‌ها رو سعی می‌کنیم تکرار کنیم و برای تحققشون تلاش کنیم. متأسفانه بخشی از این خواسته‌ها در دور نخست ریاست جمهوری آقای روحانی درخواست شده بودند، مثل آزادی روزنامه‌نگاران زندانی که متأسفانه تحقق پیدا نکردند.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با 28 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
در حالی که قریب به 40 سال است جمهوری اسلامی ورود زنان ایرانی به ورزشگاه ها را منع کرده، حال به دنبال بازی ایران و سوریه، معاون رئیس جمهوری اسلامی نیز به این مسئله عکس العمل نشان داده است. هومن عسکری:
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، میگوید زنان ایرانی در جریان بازی فوتبال میان تیم‌های ایران و سوریه مورد تبعیض قرار گرفتند. خانم ابتکار روز جمعه در کانال تلگرام خود نوشت: در مورد حضور خانم‌ها در استادیوم‌های ورزشی و آنچه او حاشیه بازی فوتبال ایران و سوریه خواند، با مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، صحبت کرده است. در یادداشت معاون حسن روحانی در تلگرام به جزئیات این گفتگو اشاره‌ای نشده. با این همه، معصومه ابتکار تایید کرده که رایزنی‌هایش به منظور هماهنگی با مراجع فرهنگی، انتظامی و اجرایی برای حل این مسئله بوده است. او اعلام کرده که این گفتگوها همچنان ادامه دارد. شماری از زنان که پیش از این بازی و از طریق اینترنت بلیت آن را تهیه کرده بودند، روز بازی پشت درهای ورزشگاه آزادی ماندند و اجازه ورود به آنها داده نشد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران فروش آنلاین بلیت به تعدادی از زنان را ناشی از رخ دادن به تعبیر وی اشتباهی در سیستم بلیت فروشی عنوان کرده است. همزمان خانم ابتکار در حاشیه تشییع پیکر شهلا حبیبی، نخستین مشاور امور زنان ریاست جمهوری بعد از انقلاب، از تلاش‌هایی برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها خبر داد. خانم ابتکار افزوده که من به تنهایی در این موضوع مسئولیت ندارم که بخواهم به تنهایی اظهار نظر کنم، ولی حتما تلاش خودمان را خواهیم کرد برای اینکه به یک شکل منطقی و متعادلی مسئله حل شود. سخنان معصومه ابتکار در حالی بیان شده که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، پس از بازی فوتبال میان تیم‌های ایران و سوریه گفت که این فدراسیون از نظر ساختاری و فیزیکی آمادگی پذیرش زنان در ورزشگاه‌ها را ندارد. آقای تاج همچنین در واکنش به انتقادها مبنی بر حضور تعدادی از زنان هوادار تیم ملی سوریه در ورزشگاه آزادی گفته که این زنان طبق قوانین بین المللی به ورزشگاه راه داده شدند. به دنبال این ماجرا شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، در توییتی نوشت که حضور زنان در ورزشگاه طبق منشور حقوق شهروندی حق آنان است. پروانه صلاح‌شوری، رئیس فدراسیون زنان مجلس شورای اسلامی هم گفته تا زمانی که امکان حضور بانوان در ورزشگاه‌های کشور فراهم نشود، ترجیح می‌دهد به عنوان نماینده مجلس به هیچ ورزشگاهی نرود. زنان ایرانی سالهاست برای ورود به ورزشگاه‌ها به ویژه استادیوم‌های فوتبال تلاش می‌کنند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی کماکان از حضور آنها در سکوهای تماشاگران ورزشی جلوگیری می‌کنند.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما را. پیام های شما را میشنویم.
لطف کنید به این خانم ابتکار بگید سیاه نمایی بس. خانم اول انقلاب سیاه نمایی رو شروع کردی، از دیوار سفارت بالا رفتی، الان هم داری سیاه نمایی میکنی و از زنا دفاع میکنی. تو خودت تو هیئت دولتی چجوری خبر نداری که دولت چه تصمیمی گرفته برای خانم های ایرانی؟ کمه، بس این همه شیطنت، بس خانم. دیگه مردم تو رو شناختن که چی کاره بودی و الان چی کاره هستی.
تصفیت میگم با افرادی که رفتن با آقای روحانی رای دادن، تصفیت عرض میکنم برای ورزشگاه.
آقای خامنه ای، جوانای ایران در سوریه و عراق کشته میشن، پول ایران در سوریه و عراق و جاهای دیگه از بین میره، ولی زنهای اونا همه آزادن که هر کاری لازم خواد بکنن، هر لباسی خواستن بپوشن، ولی زنهای ایران این حق رو ندارن، حتی به ورزشگاه نتونن برن. چرا؟ ایرانی حق نداره؟ تا کی این عقب موندگی باید تحمل بشه و این خفت؟
من صحبتم با مردان ایرانه. آقا چه توهین بالاتر از این که زن دختر ایرانی به ورزشگاه راه نمیدن، برای زن سوریه را میارن تو مملکت ما راه میدن.
اخیراً بخشنامه‌ای از طرف سبت کل بوشهر، استان بوشهر، به کلی واحدهای سبتی تابعه بخشنامه شده و کلشو براتون میکنم. ببینید واقعاً ما ملت چقدر بدبخت شدیم که دیگه همه برای خودشون حکومت تشکیل دادن و بخشنامه صادر میکنن. نوشته به کلی واحدهای سبتی تابعه: با سلام، احتراماً حسب گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری استان بوشهر، نظر به اینکه برخی از پرسنل شاغل در دفاتر اسناد رسمی اهم از زن و مرد در محل دفترخانه دارای پوشش نامناسب بوده و بعضی از خانم‌ها نیز در خارج از وقت اداری با پوشش و آرایش غلیظ در شهر مشاهده گردیدن. اینجا رو دقت کنید، یعنی خارج از اداره و کاری نداشتن، آقایون کار دارن که شایسته است نسبت به اعلام موضوع و اختیار به مشاهده علیه هم و تذکر مبنی بر مشاهده مجدد و معرفی به حفاظت این اداره کل جهت برخورد قانونی اقدام و نتیجه را جهت انعکاس به منجع مذکور به این اداره کل اعلام نمایم. مدیر کل اسناد املاک استان بوشهر، واقعا بشینید مردم گریه کنید به حال خودتون.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در ایران به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که حدود 50% دختران در مناطق مرزی کشور به خاطر ازدواج زود هنگام و بر اساس بعضی عملکردها و اخلاقیات از ادامه تحصیل باز می‌مانند. رضا جمالی:
در حالی که سازمان ملل متحد سواد را از ارکان اصلی رسیدن به اهداف توسعه پایدار اعلام کرده و از همه دولت‌های عضو این سازمان خواسته است تا با این چالش عظیم به مبارزه برخیزند، در برخی از مناطق ایران به ویژه در مناطق مرزی روند سواد آموزی با مشکلات زیادی از جمله مسائل فرهنگی و برخی تعصبات دینی همراه شده است. در همین زمینه رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، به خبرگزاری ایلنا گفته است که حدود 50% دختران در مناطق مرزی به خاطر ازدواج زود هنگام بر اساس بعضی رفتارها و سنت‌های فرهنگی از ادامه تحصیل باز می‌مانند. این مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش همچنین نبود برخی امکانات سخت افزاری از جمله معلمان زن در مناطق مرزی و وسایل حمل و نقل دانش آموزی برای اعزام به مدارس دورتر را از جمله دلایل خانواده‌ها در مناطق مرزی برای جلوگیری از ادامه تحصیل دختران عنوان کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش، در پاریس در گفتگو با رادیو فردا یکی از دلایل دیگر این معضل را توزیع نابرابر امکانات آموزشی می‌داند.
ایران یک کشوری که از این نظر دارای نابرابری‌های منطقه‌ای خیلی زیادی است. صدها هزار دختری داریم که در کودکی ازدواج می‌کنن و گاه بیوه هستن، در حالی که 13 یا 14 سال از سنشون بیشتر نمیگذره. ما با تعداد زیادی سر و کار داریم که مدرسه را پیش از پایان دوره اجباری ترک می‌کنن. تعداد اونها حدود 4 میلیون در ایران هست. اینا همه پدیده‌های بسیار منفی و آسیب‌شناسانه اجتماعی هستند که متأسفانه جامعه ما هیچ وقت به طور جدی به سراغشون نرفته و وضعیت الان طوری شده که وقتی میخوان گزارش این پدیده ها رو بدن در مجلس جلسه محرمانه میذارن.
آنطور که رضوان حکیمزاده معاون وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید، در مناطق مرزی کشور نرخ پوشش دانش آموزان دختر در دوره متوسط حدود 50% است، یعنی حدود 40-50% دانش آموزان این مقطع در مدارس حضور ندارند. این مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش این آمار را تکان دهنده خوانده و اضافه کرده که ممکن است برخی از آنها به دلیل ازدواج زود هنگام مدرسه را ترک کرده باشند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که قانون ازدواج کودکان و نوجوانان در ایران باید ممنوع اعلام شود.
در جامعه‌ای که خود دولت و قوانین کشور ازدواج با کودکان رو که در تمام دنیا جرم شناخته میشه، حتی تجاوز به کودک شناخته میشه، اینها رو به رسمیت میشناسند، این به رسمیت شناختن و قانونی بودن در واقع ازدواج با کودکان، خود این تشویق میکنه والدینی رو که فرهنگ‌های عقب مانده به شدت در سالار دارن که کودکانشون رو زودتر در واقع زیر سن ازدواج اینها رو شوهر بدن. اولا ممنوعیتش قابل مجازات میکنه والدینی که بخوان کودکانشون رو ازدواج زودرس وادار بکنن. ثانیا خود این قانونمند شدن نوعی تشویق فرهنگی و ارزشی است که کودک حقوقش مقدمه و باید اون رو مد نظر قرار داد و سوای قوانین فرهنگی از لحاظ زیرساختی ما شرایط رفاه اجتماعی، آموزش و تحصیل این گروه های محرومتر جامعه رو بالا ببریم، چون هرچی سطح تحصیلات و آموزش و رفاه خانواده ها بالاتر باشه، اصلا این نیازشون به این که بخون مثلا به خاطر مشکل فقر بچه‌شون رو به ازدواج زودرس وادار بکنن، این کمتر میشه. سومین نکته جنبه ایست که جامعه مدنی در این زمینه نقش داره. انجمنهای کودکان، انجمنهای زنان و نهادهای مدنی که باید با کار تبلیغی بسیار گسترده اینکه چگونه این ازدواج‌های زودرس آینده این کودکان رو فنا بکنه، باید این فرهنگ رو توسعه داد برای اینکه این مشکل رو بشه باهاش مقابله جدی کرد.
اما یکی دیگر از نکاتی که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به آن اشاره کرده، بحث آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی در ایجاد فرصت برای آموزش دختران است. رضوان حکیمزاده معتقد است به جای تبلیغ کلاس‌های کنکور، باید رسانه‌ها از جمله رسانه ملی به اهمیت سواد در مناطق مختلف کشور بپردازد. سعید پیوندی، کارشناس آموزش، در این باره به رادیو فردا میگوید:
در ایران ما با دو تا تناقض یا پارادوکس مهم روبرو هستیم. اولیش اینه که ما در جامعه‌ای هستیم که درش آموزش عالی بسیار رشد کرده. ما 5 میلیون دانشجو داریم، نسبت به جمعیتمون یک درصد بسیار بالایی است و یک کشور پیشرفته از این نظر هستیم، ولی همزمان جامعه‌ای داریم که از نظر تعداد بی سواد یا کم سواد جایگاه بسیار نگران کننده‌ای در بین کشورهای دنیا داره. ما با حضور 10 میلیون بی سواد در جامعه ایران و با حدود 20 یا 25 میلیون کم سواد کارنامه بسیار درخشانی نداریم و همین واقعیت اجتماعی هم باعث میشه که ما نگران آینده اقتصاد، آینده محیط زیست، آینده شهروند ایرانی باشیم که از اون ابزارها و مهارت‌های لازم برای زندگی در دنیای امروزی متأسفانه برخوردار نیست.
در سال 2014 کمیته حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای همه کشورهای عضو را متعهد کرد که ازدواج کودکان را ممنوع و قوانین لازم برای پیشگیری و مجازات متخلف را تصویب و اجرا کنند. در همان سال که همزمان با دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود، محمد علی اصفنانی عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با روزنامه اعتماد این قطعنامه را مغایر با شرع اسلام خواند و اضافه کرده بود که نمی شود به همه پروتکل‌های دنیا به شکل غیر مشروط پیوست.
بازماندن نیمی از دختران در مناطق مرزی ایران از تحصیل به خاطر ازدواج زود هنگام به گفته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به خلاصه خبرها. آمریکا به طور رسمی از شورای امنیت ملل متحد درخواست کرد پیشنویس قطعنامه تشدید تحریمات علیه کره شمالی را به رأی بگذارد. در پی کشمکش تازه بین عربستان سعودی و قطر درباره تماس تلفنی بین مسئولان ارشد دو کشور، ریاض اعلام کرد تمامی تماس‌ها با دوحه را متوقف می‌کند. و بنابر گزارش‌ها با وجود وخیم شدن حال زندانیان در حال اعتصاب قضا، مسئولان زندان رجایی شهر از اعزام آنها به بیمارستان خودداری می‌کنند. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.